هم نداره دندان بیرون است اصلا چون در زمان کلانی و بزرگسالی مبرایه او رو میگه دندان عقل، چون که یک تعبیر اجتماعی داره میگه این عقلش کامل شد دندانش برآمده.
جلسه قبل گفتیم که حتی دندان شیری، اولین دندانی که طفل میزنه در امو 6 ماهگی 8 ماهگی نمیفهم، بچه ها متفاوت هستن. بله. مادر و پدر باید از اون وقت تمیز کردن دندان ها را با یک پارچه نخی مرطوب
بله.
باید شروع بکنن، بعد از یک دو سالگی برس بزنن و بعد از اون دیگه باید خود بچه یک کار انجام بده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. این بود بخش پزشک ما امروز شنبه از زنده با زندگی. خب دوستای عزیز، بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خانم بچه ما چیز گفتنی دارین؟
از نمایشگاه کتاب
که اومدین دیگه، شما نزدیکم دیدین این فرصت خیلی کم، شما 3 ثانیه وقت دارین گپ بزنید.
3 ثانیه که اصلا
خوب بود.
خوب بود. بله، اجازه بدین که در بخش کتابخانه برنامه زنده بود زندگی که روز دوشنبه است، درست؟
بله.
یا سه شنبه.
سه شنبه
من مفصل بگویم که اونجا چه اتفاقهای قشنگ فرهنگی داشت.
خیلی عالی است. و ما از یک رویداد بسیار قشنگ و زیبا که در کابل اتفاق افتاد و ویژگی خاص خودش داره دربارش گپ بزنیم ان شاء الله. پس این وعده ما با شما شنونده عزیز یک گپ کتابی داریم روز سه‌شنبه امروز. بسیار خوب. و فردا یک شنبه قرار است که از جمعیت و خانواده گپ بزنیم. بالاخره یک ارتباطی داره دیگه، حتما دربارش صحبت کنیم.
بله، بسیار ارتباط جدی هم داره.
بله، سپاسگزار هستیم که امروز زنده باد زندگی بودین. اگر در افغانستان هستین پیامک بزنین به 0794 71 71 44،
در ایران 3800 226،
و دوستایی که موفق نشدن برنامه را ببینن آرشیف برنامه را میتونن در parstoday.com/dari در پیدا کنن و دوباره مرور کنن. باز ما در خدمت شما هستیم تا از نظر و پیشنهاد شما آگاه شویم.
زنده باشین. جانتان جور، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب تشکر از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه هستین و همراه خواهید بود، و همچنان جا داره یک بار دیگر تشکر بکنم از عوامل پرتلاش برنامه زنده باد زندگی، مخصوصا وحیده جان که تقریبا سرپرستی این مجموعه هستن و پیچ سفیدی مجموعه هستن و خانم بیات، و همچنان نصیر جان مجاب که برنامه بسیار زیبا و دیدنی و شنیدنی را ارائه کردن خدمت شما دوستان. در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. امروز با صدای جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر صاحب رفیعی میشنوین در مورد مهربانی های حضرت امام جواد علیه السلام. با ما باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم
علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد، چند تا نامه براش نوشه امام جواد، نامه هاش تو تاریخ هست. تو یکی از نامه ها امام جواد براش نوشت پسر مهزیار، علی ابن مهزیار از اهواز بود دیگه، نوشت پسر مهزیار امیدوارم خدا انقدر روز قیامت به تو رحمت و لطف کنه که اهل محشر به تو قبطه بخورن. اهل محشر به تو قبطه بخورن. بالاخره این امام امام با برکتی است. امامی است که اباسل تو زندان صدای زد آمد و خلاصه نجاتش داد. امامی است که محمد ابن سعد تقاضای پیراهن کرد به زبون نیورد، آقا براش فرستاد. و و موارد متعددی که این شخصیت بزرگوار جواد الائمه علیه السلام نسبت به رفع نیاز مردم بار از دوش مردم برداشته. آمد بنده خدا پیش ایشون، مال سجستان بود، بستان و سجستان اون موقع شیعه داشت، اومد تو مکه خدمت امام جواد. آقا سر سفره غذا بود، نشستن سر سفره و یکی از ویژگی های ائمه ما این بود که به درد و دل مردم گوش میدادن. حالا همیشه هم معلوم نبود کار را بیفته، یه وقت طرف یه درخواستی داشت که از این آقا نمیومد، یعنی نمیومد به این معنا که اون کسی که این درخواست رو داشت، اون فرد مورد توجه، ممکن بود به توصیه امام گوش نکنه. گاهی مخالفین بودن، گاهی افرادی بودن ائمه رو قبول نداشتن، ولی امام گوش میکرد، راهکار میداد. اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یا ابن رسول الله اهل سجستانم، مالیات سنگینی برام نوشته، حکومت ندارم بدم و زندگیم داره فلج میشه، من مالیات رو از کجا بیارم بدم؟ زندگی خودم تأمین نمیشه، به طور مالیات بدم. حاکم سجستان آقا از علاقمندان به شماست، شما رو قبول داره. امام فرود من نمیشناسمش. نمیشناسم یعنی به طور طبیعی ها، ولی از روی معجزه و کرامت ائمه همه رو میشناختن. ائمه ما علم غیب داشتن آقا، ولی همیشه از علم غیبشون استفاده نمیکرد. گاهی شطور پیغمبر گم میشد، میگفت برید بگردید پیدا کنید. نمیفرمود علم غیب دارم میدونم فلانجاست. نه، علم غیب ائمه اینطور نبوده که همیشه ازش استفاده بشه. بیشتر تو جاهایی که حساس بوده برای اینکه کسی رو جذب کنن، دشمنی رو بکوبن. امام فرمود من این آقا رو نمیشناسم، ولی باش برات مینویسم. آقا از شما که کم نمیاد یه نامه بنویس. یه وقت من با همین یه نامه شما این مشکلی حل میشه. به شرط اینکه شرایطش و ضوابطش افراد رعایت کنن. آقا نوشتن به حاکم سجستان فلانی، این کسی که نامه رو داره پیش تو میاره گرفتاره. بدان از آدم نیکی میماند، خوبی میماند. به ایشان نیکی کن، خوبی کن. کاری کن که قیامت خداوند به تو خدمت و خداوند نیکی کنه. آقا نامه رو برداشت و آمد سجستان. خودش میگه وقتی این حاکم فهمید امام جواد به من نامه نوشته، دو فرسخ اومد خارج از سجستان به استقبال من. تا نامه رو گرفت گفت این امام جواد نوشته؟ گفتم آره. گفت راستی امام جواد خودش نوشته؟ خطاب به من نوشته؟ گفتم آره بابا، دروغم شد. نامه رو گذاشت به چشماش، بوسید، گریه کرد، اشک ریخت.
اعلامه ساعت 11 قبل از ظهر در خدمتتان هستم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. سیاستمداران تبعیدی افغانستان از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی با هدف تشکیل دولت فراگیر خبر دادند. شماری از سیاستمداران سابق افغانستان که اکنون در تبعید به سر می‌برند، روز پنجشنبه با اعلام تشکیل شورای عالی مقاومت ملی از طالبان خواستند با تشکیل حکومت فراگیر مانع از جنگ داخلی شوند. حدود 40 شخصیت سیاسی افغانستان روز سه‌شنبه به دعوت عبدالرشید معاون سابق رئیس جمهور که پس از قدرت گرفتن طالبان در اواسط ماه اوت به ترکیه پناهنده شد، در انقره هم دیگر را ملاقات کردند. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه فرستاده شد، شرکت کنندگان با ایجاد شورای عالی مقاومت ملی که مسئول هموار کردن راه برای آزادی افغانستان است، موافقت کردند. در متن این بیانیه آمده است از طالبان می‌خواهیم که از تخریب کشور دست بردارند و شرایط را برای مذاکره فراهم کند تا راه حلی برای مشکلات کنونی افغانستان بیابند. در بخش دیگر از این بیانیه تصریح شده است که طالبان باید از تجارب گذشته درس بیاموزند و بفهمند که هیچ گروهی نمیتواند با زور و فشار یک حکومت با ثبات را در کشور برقرار کند. در این بیانیه همچنین آمده است با ما مقاومت مسلحانه را مشروع میدانیم و از آن حمایت میکنیم. از دیگر بنیانگذاران این شورای عالی میتوان از عبدالرب رسول سیاف، محمد نور والی سابق ولایت بلخ، محمد محقق رهبر جامعه هزاره شیعه و احمد ولی مسعود نماینده جبهه مقاومت ملی گروه اصلی مخالف که مبارزات مسلحانه را در افغانستان رهبری میکند نام برد. احسان الله نیرو سخنگوی حزب مارشال دوستم به خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که اولویت شورای عالی تلاش برای حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگوست و افزود طالبان باید بپذیرند که نمیتوانند به تنهایی حکومت کنند. او هشدار داد که اگر آنها این مهم را درک نکنند، افغانستان دوباره جنگ داخلی را تجربه خواهد کرد. طالبان اوایل این هفته اعلام کردند که کمیسیونی برای تماس با شخصیت‌های سیاسی در تبعید به‌زودی رسما ایجاد خواهد شد. دولت طالبان به تازگی اعلام کرده آنها همچنین امیدوارند که به زودی یک مجمع بزرگ تشکیل دهند که در آن شهروندان، شخصیت‌های سرشناس، رؤسای قبایل و رهبران مذهبی برای بحث در مورد ساختار سیاسی کشور و وحدت ملی گرد هم آیند. برخی منابع آگاه از سفر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به پنشیر خبر دادند. گفته می شود وی در این سفر با مسئولان امنیتی، متنفذان قومی و قشرهای مختلف مردم این ولایت دیدار کرده است. یعقوب مجاهد در دیدارهای خود به مسئولان و مردم این منطقه اطمینان داده است که هیچ کس نمی تواند امنیت ولایت پنشیر را برهم بزند. در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و گروه های مخالف آنها در پنشیر تشدید شده است. منابع محلی در هرات گفتند که گروه طالبان در روزهای اخیر عملیات تصفیوی را در بخشی از شهر هرات آغاز کردند. گفته می شود طالبان با ایجاد ایستهای بازرسی و استخدام نیرو در منطقه دولتخانه این ولایت وارد برخی از خانه های مسکونی می شوند و آنها را بازرسی می کنند. این منابع می گویند که طالبان همچنین در ایستهای بازرسی تمامی رهگذران را نیز به طور جدی تفتیش می کنند. منابع محلی بر این عقیدند که طالبان بیشتر با دنبال نظامیان پیشین و مردم ولایتهای شمالی از جمله پنشیر هستند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری پیشین را متهم کرد که اطلاعات و مشورتهای نادرست به غنی می داده است. محب در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است مهمترین اشتباه من این بود که پس از بالا گرفتن اختلافات با امرالله صالح یا باید استعفا می‌کردم یا فشار را بر او افزایش می‌دادم تا نظرهای خود را تغییر می‌داد. و افزود موضوعی که مرا بسیار ناراحت می‌کند این است که در شرایط جنگی میان اداره‌های ما تقابل ایجاد شده بود. مذاکرات هیئت طالبان با هیئت مشترک قطری و ترکیه بر سر میدان هوایی کابل عنوان گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
و در ازا کشکیدن مذاکرات تیمهای تکنیکی دولت طالبان با هیئت مشترک قطری و ترکیه بر سر چگونگی قرارداد مدیریت تکنیکی 5 میدان هوایی بین المللی کشور حدود 4 هفته پیش، وزیر خارجه دولت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه با شمول وزیر ترانسپورت دولت طالبان به قطر رفتند تا سرنوشت این مذاکرات را روشن سازد و از طولانی شدن گفتگوها جلوگیری کند. حالا بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید که در نتیجه دیدار این هیئت با مقام‌های قطری و ترکی، مواردی که باعث طولانی شدن این مذاکرات گردیده شناسایی شده است و تلاش‌ها برای نهایی شدن مذاکرات جریان دارد.
مجالس مذاکرات خوب بود و مواردی که مسائل را به تعویق انداخته و نقاطی که پیچیده می باشه اون نقاط مشخص شد و روی از اون نقاط بررسی انجام خواهد شد.
از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای دولت طالبان در نشستی با تجاران افغان در امارات متحده عربی تأکید کرده است که مقام های وزارت هوانوردی هدایت داده تا گفتگوها بر سر قرارداد میدان هوایی کابل و دیگر ولایت کشور را جدی تر بسازند.
غنی با داشت به تروس موافقه ده چه سر نیسته او موز با انشالله پر دی خبر غور کو لکه سنگا جسر چویل چه موز با ده هوانوردی کم و سولین چی دی اگه با انشالله موز پا دغا جریان که واچو او دی هم پا جریان که ترمخه هم دی.
در چندین ماه گذشته تیم‌های تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت طالبان با هیئت قطری و ترکی نشست‌هایی را برگزار کردند، اما تا کنون به توافق نهایی دست نیافته و هنوز هم روشن نیست چه زمانی مذاکرات به نتیجه نهایی می‌رسد. خلیل احمد نادی مزبر رهبری حرکت خط سوم افغانستان در این باره چنین می‌گوید:
ملاقات‌هایی که قبلاً هم صورت گرفته اینا به نتیجه به خاطر نرسیدن که قطر و ترکیه هیچ نوع امتیازی برای افغانستان قائل نیست، نه به شمول تکس مالیه و یا دیگه، فقط قرارداد یک جانبه محسوب میشه. و همین خاطر هم است که آیاتی که قبلا رفته بود به قطر بدون دستاورد برگرد.
پیش از این خبرها مبنی بر این بود که نیروهای قطری در میدان هوایی کابل هم اکنون فعالیت می کنند، اما دولت طالبان این خبر را رد کرده و می گویند دولتشان نیازی به نیروهای خارجی ندارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بدهی وزارت انرژی و منابع آب افغانستان برای برق دریافتی از ازبکستان و تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار اعلام شد. اختر محمد نصرت نماینده وزارت انرژی و منابع آب افغانستان دیروز جمعه اعلام کرد که این کشور برای برق وارداتی با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار بدهکار است. در همین حال امان الله غالب رئیس سابق شرکت برشنای افغانستان گفت این کشور سالانه حدود 300 میلیون دلار برای خرید برق با کشورهای همسایه پرداخت می کند. 11 پروژه عامل منفعه با ارزش 35 میلیون افغانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان افتتاح گردید. با تعداد 11 پروژه عامل منفعه شامل چاه آب آشامیدنی، ساختمان دیوار احاطوی به شمول پاکاری زباله‌ها و کثافات از طرف مؤسسه کوار به همکاری مالی دفتر یونیسف افتتاح گردید. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
11 پروژه عامل منفعه به ارزش 35 میلیون افغانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان افتتاح گردید. با تعداد 11 پروژه عامل منفعه شامل چای آب آشامیدنی، ساختمان دیوار احاطوی به شمول پاکاری زباله‌ها و کثافات از طرف مؤسسه کوار به همکاری مالی دفتر یونیسف افتتاح گردید. مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان ضمن قدردانی از مؤسسات همکار میگوید امیدوار است در کنار این پروژه ها برنامه های دیگر نیز در این ولایت عملی گردد. آقای احمدی تطبیق پروژه های عامل منفعه را در بدخشان مهم خوانده و این برنامه ها را از نیازهای جدی برای مردم این ولایت عنوان میکند.
افتتاح پروژه را به فال نیک میگیریم که با تعقیب از قسمی که اینجا پروژه های دیگر را وعده کردن این پروژه ها آغاز به کار به فعالیت بکنند و به بهره برداری برای مردم بکنند. از آغاز و از افتتاح و از استفاده قرار گرفتن همچون پروژه ها تقدیر میکنه که گپی بسیار خوب و کاری بسیار نیکیست.
عبدالباسط لطیفی رئیس اقتصاد ولایت بدخشان میگوید انتظار دارد این برنامه ها پایان کار نباشد، برنامه های دیگر نیز در این ولایت تطبیق گردد.
با امید اینکه این برنامه اول آخر نباشد و انشالله قرار معلوماتی که ما داریم انشالله فقط یک برنامه اعتماد سازی است، یک برنامه یا افتتاحی همین برنامه آبرسانی است و داینده انشالله که مؤسسه کوار، دفتر کوار برنامه وسیع‌تر و شامل‌تر دارن.
خیرالدین قادری نماینده امیدیت آبرسانی ولایت بدخشان میگوید تطبیق این پروژه ها برای مردم نوید بخش است و باید مردم نیز از این پروژه ها استفاده بهینه نموده و در مراقبت از آن تلاش بورزند.
تا خوشبختانه پروژه‌ای که به هزینه $30,000 بیشتر در مرکز ولایت بدخشان افتتاح شده، این برای همگی هم نوید خوب داره، هم مژده خوب داره و همچنان هم در آینده یک بهره‌مندی خوبی را برای شهروندان ما می داشته باشه.
این پروژه ها که قرار است بخش از آن در مدت 45 روز به بهره برداری سپرده شود، در حالی در شهر فیض آباد برا انداخته می شود که بخش بزرگ از باشندگان آن بیکار هستند و مشکلات اقتصادی نیز پی هم آنان را فشار می دهد که اکنون با تطبیق این پروژه ها بخش از مردم مصرف کار شدند و قرار است در دراز مدت نیز تطبیق این پروژه ها برای مردم این ولایت در امر اشتغال زایی حیاتی تمام شود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حسن نیت و اراده لازم تهران برای رسیدن به توافق در ویانا تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر روز جمعه در خصوص آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای ویانا برای لغو تحریم‌ها و مهمترین تحولات بین‌المللی از جمله بحران اوکراین به صورت تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو و رایزنی کرد. امیرعبداللهیان در این گفتگو با اشاره به سفر اخیر اندریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران اظهار داشت در سفر ایشان ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به جدی بودن جمهوری اسلامی ایران در توافق قوی و پایدار گفت تهران حسن نیت و اراده لازم را برای رسیدن به یک توافق دارد. امیرعبداللهیان در همین راستا از تلاش‌های سازنده جوزپ بورل و اندریک مورا تشکر کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگو ضمن تاکید بر ابتکارات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات ویانا گفت ما اکنون در مسیر جدید تداوم گفتگو و تمرکز بر راه حل‌ها قرار داریم. و صدر اعظم جرمنی در نشست خبری با امیر قطر درخواست خود از طرفهای مذاکره کننده در ویانا برای لغو تحریم‌ها را مطرح کرد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی روز جمعه در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای از طرفهای مذاکره کننده در ویانا برای لغو تحریم‌ها خواست فرصت موجود برای رسیدن به توافق را از دست ندهند. امیر قطر نیز در این نشست ضمن ابراز امیدواری در زمینه حصول توافق در مذاکرات ویانا برای لغو تحریم برای کمک به دستیابی به این توافق اعلام آمادگی کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. در ساعت 1 به وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها به اطلاع شما خواهد رسید. روزتان بخیر.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داری نه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داری نه.
بسیرم بزیم خیلی دمیزه سخلیلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز برنامه ایران گشت. از اینکه ما را همراهی می‌کنید از تک تک شما سپاسگزاریم. عزیزان، در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی و دیدار از شهر زیبای بیرجند با ما همراه باشید. بیرجند به عنوان یکی از سرزمین‌های باستانی و کهن ایران زمین شهری جذاب است که زعفران، زرشک، خشکبار مرغوب و فرش‌های دستبافش از آوازه جهانی برخوردار است. این شهر با توجه به قدمت کهن و تاریخ طولانیش آثار و جاذبه‌های ارزشمندی را در دل خود جای داده است. یکی از جذابترین و زیباترین آثار این شهر قلعه بیرجند است که از جمله نقاط گردشگری بیرجند و استان خراسان جنوبی است. قلعه بیرجند که با نامهای قلعه تهده و پایین شهر نیز شناخته می شود، بزرگترین و قدیمیترین بنای تاریخی بیرجند به شمار می رود که در روی تپه در ورودی و ناحیه شرقی شهر بیرجند قرار گرفته است. این بنای تاریخی دو طبقه بوده و چهار برج در چهار گوشه و یک برج مرکزی در میانه بارو در ناحیه جنوبی قرار دارد. این قلعه دارای دو در ورودی است که یکی از آنها در ضلع شمالی و دیگری در ضلع غربی قرار دارد. این قلعه با وسعتی بالغ بر 3000 متر مربع در دوره صفویه ساخته شده و در واقع هسته اولیه شهر بیرجند محسوب می شود. البته برخی نیز بنای این قلعه را به پیش از آن دوره نسبت می دهند. قلعه بیرجند در دوره قاجاریه به طور کامل بازسازی و مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به شواهد موجود و وسیله نقب‌های زیرزمینی به نقاط مهم شهر مثل ارگ بهارستان، ارگ کلاه فرنگی و قنات قصبه مرتبط بوده است. این قلعه دارای 7 برج بوده که 6 برج از آن باقی مانده است. مرمتی بنا در سال 1378 به وسیله شهرداری بیرجند شروع شد. بافت قدیمی شهرها معمولاً یکی از دیدنی ترین مناطق هر شهر است، چون با دیدار از آن با تاریخ و گذشته شهر آشنا میشیم. بافت تاریخی شهر بیرجند نیز یکی از جاذبه های گردشگری این شهر به شمار می رود. از دیدنی های موجود در بافت تاریخی بیرجند مدرسه شوکتی است که در برنامه قبل با آن آشنا شدیم. اولین اداره پست و تلگراف بیرجند یکی دیگر از مکان‌هایی است که در بافت تاریخی این شهر واقع شده است که از دوران قاجار به یادگار مانده و با تلاش سازمان میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی مرمت و بازسازی شده است. بافت تاریخی دیگر آب‌انبارهای زیاد در شهر بیرجند است که این آب‌انبارها به واسطه کویری بودن این منطقه ساخته شده است. مهمترین آنها آبانبار علیرضا بیک است که جز معدود آبانبارهای در شرق کشور ایران است که مخزن آن باز است و آماده دیدن و بازدید گردشگران است. بازار سنتی بیرجند هم از مکانهای دیدنی این شهر است. این بازار از حدود 300 سال پیش بافت قدیمی خود را حفظ کرده و هنوز هم برای مردم این شهر از اهمیت خاصی برخوردار است. ای بازار دارای یک کاروانسرای قدیمی و بخش اصلی بازار دارای حجره‌های مختلف است که در آنها خرید و فروش کالاهای مختلف و دفاتر تجاری زیادی قرار دارد و به همین دلیل امروزه یکی از جاهای دیدنی بیرجند به شمار می‌رود، چون هم از نظر تاریخی و هم از نظر مردم شناسی اهمیت زیادی در شناخت بیشتر این شهر دارد. فضای بازار بسیار جالب و منحصر به فرد است، چرا که در زمانهای قدیم همجواری با کشورهای افغانستان، هندوستان، پاکستان و ترکمنستان فضای جالب توجه به این مکان داده و این حال و هوا امروزه هم در این بازار احساس میشه. این بازار مکان مناسبی برای خرید انواع سوغات بیرجند مثل انواع خشکبار و زعفران و عناب و زرشک و صنایع دستی بیرجند است. از صنایع دستی بیرجند که بسیار هم طرفدار دارن میتونیم به سبدها، ظرفها، گلدانها و آبکشهای حصیره اشاره کنیم که زنان و مردان محلی از شاخه های درختان خاص مثل بید و غیره اینا رو میبافن. همچنین پارچه سنتی در این شهر بافته میشه که یکی از بهترین پارچه های بافته شده در ایران از نظر جنس و خاصیت پارچه است و برک بافی نام داره.
Jaan
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان برای دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان با ما همراه باشید در سفر به شهر بیرجند و آشنایی با جاذبه های دیدنی و تاریخی این شهر زیبا. عزیزان همراه، برای دیدار از برخی از دیدنی های بیرجند باید کمی از شهر دور شویم و به مناطق پیرامون این شهر سفر کنیم. یکی دیگه از باغ‌ها و عمارت‌های بسیار چشم نوازی بیرجند، باغ و عمارت معصومی است که در 5 کیلومتری غرب بیرجند مشغول جلوه‌گری می‌باشد. درست مقابل عمارت، حوض بسیار بزرگ قرار دارد که طراحی و معماری بسیار زیبای ساختمان در آب این حوض منعکس می‌شود و منظری بسیار دیدنی و زیبا را به وجود می‌آورد. درختان همیشه استوار باغ هم بر زیبایی این عمارت افزوده است. این هنر معماری مربوط به دوره پهلوی می باشد. مسجد جامع هندوالان بیشک یکی از باشکوه ترین ساختمان های تاریخی مذهبی استان خراسان جنوبی است که در شهرستان درمیان است و هر ساله افراد زیادی از آن دیدن می کنند. برای دیدار از این مسجد باید به روستای هندوالان در شهرستان درمیان نزدیکی بیرجند بریم. کتیبه های زیادی در این مسجد قرار دارند که با استناد به آنها میتوان گفت که این مسجد در قرن 5 یا 6 هجری ساخته شده و همچنین کتیبه دیگری که در این مسجد قرار داره به ما نشان میده که در سال 1237 یک بار مرمت شده است. سردر بسیار زیبای مسجد توجه هر بیننده ای را به خودش جلب میکنه. پس از ورود به مسجد صحن گنبدخانه و شبستان ستوندار مسجد هم دیدنی است. مجموعه سنگ نگاره های کال جنگال یکی دیگر از آثار ارزشمند تاریخی بیرجند است که برای دیدار از آن باید حدود 35 کیلومتر مسافت را طی کنیم و در نزدیکی روستای زمان آباد در طول دره‌ای به نام کال چنگال در رشته کوه باقران آنها را مشاهده کنیم. این سنگ نگاره ها شامل 11 کتیبه و 2 تصویر بوده که همکنون تنها 7 مورد از کتیبه ها باقی مانده است. تصاویر و کتیبه ها به صورت پراکنده بر روی صخره ها حک شدند. بعضی کتیبه ها تنها شامل 1 سطر و بعضی از چند سطر تشکیل شدند. در این مجموعه دو سنگ نگاره وجود داره که یکی نیمتنه یک مرد و دیگری صحنه جدال یک مرد با شیر را نشان میتن. با توجه به نحوه آرایش صورت، موها و نوع لباس میتوان گفت مجموعه کتیبه ها و سنگ نگاره های کال جنگال متعلق به دوره اشکانی است. البته سنگ نگاره های بیرجند تنها محدود به کال جنگال نیست و مجموعه سنگ نگاره های لاخمزار در روستای کوچ بیرجند نیز جزء معتبرترین اسناد تاریخی مربوط به خراسان جنوبی به شمار می آیند. این نگاره ها که بر سطح صخره‌ای به رنگ سبز مایل به سیاه و به ابعاد 5x5 متر ایجاد شده اند، دوره طولانی پیش از تاریخ تا دوران متأخر اسلامی را در بر می گیرند. بر مبنای شواهد باستان شناسی، سابقه تاریخی این سنگ نگاره فراتر از دوره اسلامی است و ریشه در دوران پیش از تاریخ دارد. مجموعه نگاره های لاخمزار به 307 مورد می رسد که شامل نقوش انسان، حیوان، گیاه، علامت و نشانه، کتیبه های پهلوی، اشکانی، ساسانی، کتیبه های عربی و کتیبه های فارسی هستند. تعداد نقش های حیوانی این سنگ نگاره 33 مورد است که این نقوش که بر لایه روی صخره قرار گرفته به نسبت زیاد و متنوع بوده و به دو گروه پستانداران و پرندگان قابل تفکیک است، ولی در مجموع نقش حیوانات به مراتب از نگاره های انسان ها واقعی تر ترسیم شده است. بندره نیز از جمله نقاط گردشگری استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند به حساب می آید. قدمت این سد به اواخر دوره زندیه و اوائل دوره قاجاریه می رسد و چون آب آن از دره بالا و پایین عبور می کند به این اسم مشهور شده است. این بند که مهمترین بند تاریخی و بزرگترین بند کوهستانی شهر بیرجند محسوب می شه به دستور امیر شوکت الملک در سال 1294 هجری قمری ساخته شده است. بنای این سد با پیروی از شیارهای واقع در کوه و در مناسبترین قسمت پایین دره روی طبقات رسوبی کف رودخانه ساخته شده است. بند دره با مصالحی مثل سنگ، آجر، آهک و ساروش ساخته شده و با توجه به گذشت زمان مقاومت خوبی از خود نشان داده است. تاج آن 31 متر طول، 3 تا 5 متر عرض و حدود 13 متر ارتفاع دارد. ضخامت دیوار سد در پایه به 8 متر می رسد. این بند یک سازه وزنی بوده و برای تقویت دیواره بند پشت بند عظیمی احداث شده است. در وسط دیواره بند یک محفظه عمودی به شکل چاه وجود داره که در هر یک متر ارتفاع به سمت بند دریچه تعبیه شده که به داخل بند راه داره. بند دره در سال 1381 از سوی سازمان میراث فرهنگی ایران با شماره 4816 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره این استان و دیدنی های تاریخی و جاذبه های گردشگری آن با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یک یک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یک یک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
رحمت للعالمين است، دست رسول آسمانی بر زمینم، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سر مستان محمد محمد. خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یا سینما، ای آیه هایت بین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب. شفاء القلوب، السلام عليك نبي المصطفى، نور للعالمين، سيد الأنبياء، سيد المرسلين.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو، الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
مهربان من، امروز را هم به نام زیبای تو آغاز می‌کنیم. سلام، سلام بر لحظه های سبز معنویت، بر پرواز سبکبار پرستوی ایمان و اخلاص از قفس تن به سمت آسمان بیکران رحمت الهی. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، آن زمان است که واقعاً زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردارها و سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی خود ما باز می‌گردند. زمانی که آدمی بتواند به هیچ دلهوره‌ای آرزو کند، هر آرزوی بیدرنگ برآورده خواهد شد. الهی که با آرزوهای قشنگتان برسید، تنها موجی که هیچ وقت از جوش و خروش نمی‌افته موج خداست. همه جریان‌های زندگی را به موج خدا بسپار. با امید روز و روزگاری سراسر عشق و آرامش و زیبایی برای همه شما عزیزان. دوستان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:49.48 خواهد بود و به گوشتان خواهد رسید. یاد خدا بهترین وسیله برای خیشتنداری و کنترل غرایز سرکش و جلوگیری از روح طغیان است. نمازگزار همیشه به یاد خداست، خدایی که از تمام کارهای کوچک و بزرگ ما آگاه است، خدایی که از آنچه در زوایای روان ما وجود داره و یا از اندیشه ما می‌گذره مطلع و باخبر است. و کمترین اثر یاد خدا این است که به خودکامگی انسان و هوس‌های او اعتدال می‌بخشد، چنان که غفلت از یاد خدا و بیخبری از پاداش کیفرهای او موجب تیرگی عقل و خرد و کمفروغی آن می شود. انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و کردار خود نمی اندیشد و برای ارضای تمایلات و غرایز سرکش خود حد و مرزی هم نمی شناسد. و این نماز است که او را در شبانه روز 5 بار به یاد خدا می اندازد و تیرگی غفلت را از روح و روانش پاک می سازه. براستی انسان که پایه حکومت غرایز در کانون وجود او مستحکم است، بهترین راه برای کنترل غرایز و خواسته های مرز نشناس او همان یاد خداوند، یاد کیفرهای خطاکاران و حسابهای دقیق و اشتباه ناپذیر آن است. از این نظر قرآن کریم یکی از اسرار نماز را یاد خدا معرفی می کند: اقم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من بپا دار.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه. یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیگیم جسم بی روح نماز هیچ اثری نداره. چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره. اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه.
یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین.
بیا تا به سر قرار
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان؟ فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
قل عبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم؟ بله گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که برا بیفتیم. مرحوم استاد ماشکشار برام خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست. عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابید. اما به امام صلی الله علیه و آله گفت من نماز میخوام نماز شب بخونم، ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت کز اونو با گناه، تو رو قید کرده، زنجیر کرده. این گرفتار گناهیم، استغفار زیاد بکنیم، انشاءالله خدا موفقمون کنه.
هرگز از رحمت خدا ناامید نخواهیم شد. دعا برای استغفار. رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی. خدایا بار الها پروردگارا، من بر خویشتن ستم کردم، بیامرز. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ارحم الراحمین.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. تلاوت آیات 87 تا آخر سوره مبارکه نمل با صدای قاری ارجمند، استاد مهدی غلام نجات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وَكُلٌّ أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
I'm